السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. جریان حق و باطل در طول سالیان سال با هم دعوا داشتند و جنگ داشتند. یه سری ها حزب الله بودن در این طرف میدان، یه سری ها حزب شیطان بودن در طرف مقابل. خب هر کدوم هم دعوت میکردن به مسیر خودشون و طرفدار برای خودشون جمع میکردن. در طول تاریخ هم غالبا حزب الله در اقلیت بوده، زورشون نمیرسیده، همیشه جبهه مقابل جذابتر بوده برای مردم. دوست داشتن مردم برن به اون سمت، اگرچه دلشون و فطرتشون سمت خدا بوده، ولی در عمل در جبهه مقابل می جنگیدن. خداوند تبارک و تعالی قرآن رو فرستاد برای ما، برای اینکه ما رو در مسیر حقیقت قرار بده. اصل و اساس قرآن بود کتاب و انزلناه و الک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. خدا میگه من فرستادم که شما از نور، از ظلمت خارج شید، بیاید سمت نور. اصل و اساس برای این هستش. هدف دین این بوده که شما از مسیر باطل دور بشید و در مسیر حق قرار بگیرید. خب طرف مقابل نشسته نگاه بکنه، اونم دعوت خودشون رو دارن، خیلی متنوع تر از ما. بعضا ما مثلا وقتی صحبت میکنیم میگه آقا چرا ما این همه تبلیغ میکنیم نمیان سمت ما؟ اونا تبلیغ میکنن سری میرن سمتشون. خیلی وقتا خودم آرام میکشونم به اون سمت دیگه. انقدر جذاب و شیرینه برای نفس ما تبلیغ های اونها. در همه زمینه ها این جذب رو دارن. خداوند تبارک و تعالی راجع به همین مسئله تو سوره بقره آیه 109 اینطور میفرند: ود کثیرون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.
همه زورش رو داره میزنه جریان باطل، همه توانش رو داره میذاره برای این کار، برای اینکه یه دونم یه نفرم بتونه بکشونه سمت خودش. دوست دارم، اصلا دوست دارم ما بریم سمتشون. اینجا میگه ود کثیرون، یعنی عاشق این هستن، با تمام دل و جونشون کار میکنن برای اینکه اهل ایمان رو بکشونن. ود کثیرون من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم. میگه بعد از اینکه شما ایمان رو بردید، رفتید در مسیر حق، دوستان شما برگردید. دقت کنید قرآن چی میگه؟ کفارن حسدن من عند انفسهم. نگاهشون این هستش، میگه به شما حسادت میورزن. تو جامعه خودمون نگاه بکنید، وقتی یک فرد در مسیر ایمان قرار میگیره، اگر آدم درست حسابی باشه، بعد یه شخصیت الگو میشه در جهان. بعد میگه اینا حسادت میورزن. حساب کنید مثلا یه بعض وقتا مثلا ما میگیم آقا اینجوری نیست حسادت. بله اگر یک آدم بی دست و پایی مثلا تو جامعه ایمانی باشه خیلی مورد حسادت نباشه، ولی آدم حسابی وقتی باشه طرف، میگن ای مثلا فلان آدمی که مثلا فلان علمو داره، فلان هنر داره، فلان توان داره، این اومده مثلا این چقدر تأثیر میتونه بذاره، میگه نسبت به اینا حسادت میورزن. بعد میگه اینا همه تلاششون رو میکنن، همه آرزوشون این میشه که شما از این مسیر حقتون برگردید. ود کثیر من اهل کتاب من بعد ما تبین لهم الحق. میدونن حق چیه، همه تلاششون رو میکنن در اعتقادات شما و در اخلاق شما رسوخ بکن و شما رو بکشونن سمت خودشون. بعضی وقت ما به بعضی از افراد این حرفا میزنیم، میگن شما توهم توته دارید، چیکار به شما دارن، شما زندگی خودتون رو بکنید. قرآن میگه نه واقعیه این. میگه چی؟ ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. صفحات مجازی رو نگاه بکنید، این شبکه‌های اجتماعی رو نگاه بکنید، میگه اصلا کارشون اینه، یشری لهو الحدیث، میفروشن، پول میگیرن که چیکار بکنن؟ لهو الحدیث گسترش بدن، پراکنده میکنن کلام‌های باطلشون رو، برای اینکه مردم تو مسیر حق نباشن. خیلی ما آیه در این زمینه داریم، میگه آقا اونایی که دنبال شهوتشون هستن چیکار میکنن؟ والله یرید ان یتوب علیکم، خدا میخواد شما برگردید تو مسیر حق. این آیات بعد از اینکه خدا یه سری احکام راجع به ازدواج و روابط جنسی رو میگه، بعد اینو خدا میگه، میگه والله یرید ان یتوب علیکم، خدا میخواد شما چیه؟ برگردید. یتوب علیکم نه اینکه خدا به شما سوی شما برگردید، توبه خدا به سمت ما یعنی که ما برگردیم به سمت خدا. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، خدا میگه ما این احکامو گفتیم که شما چیه؟ بیاید تو مسیر حق قرار بگیرید. اگر قبلا هم مشکل داشتید، میگه ولی نه، کسانی که تابع شهواتشون هستن دوست دارن که شما میل پیدا کنید به اون سمت. نمونهش رو شما دارید میبینید، سرمایه گذاری کردن، پول خرج میکنن، جامعه اسلامی، جوانای ما برن به سمت تبعیت از شهواتشون. حالا تبعیت از شهوات الزاما شهوات جنسی نیستش، اینکه ما دنیاگرا میشیم. چقدر تو این مثلا این اینستاگرام شما نگاه میکنید، اونایی که میگردن میبینن، چقدر از این صفحات هست که شما انواع آشپزی ها رو ببینید، انواع مثلا مدل لباس هستش، انواع مثلا غذا هست، همینجوری شما کافیه یه چرخ بزنید زندگی تو، بعد چرخ میبینی گرفتار اونجا شدی. یا قوم لوط وقتی که مواجهه شدن با اون فرشته های الهی در برابر حضرت لوط، وقتی که اینها یه چلنجی داشتن، درگیری با هم دیگه داشتن اینا، بعد قوم لوط به خودشون میگفتن، گفتن این طرفداران حضرت لوط و اینا چیکار کنید؟ بندازیدشون بیرون از شهر. انهم اناسون یتطهرون، میگه اینا یه سری مردمن، چیه؟ دوستان پاک باشن، اینا رو سمت ما نباشن. یعنی اول دوستان شما برید سمتشون، همه کاراشون رو میکنن، بعد اگر نتونستن شما رو جذب کنن چیکار میکنن؟ الان تو این صفحات دیدید دیگه، همه کاری میکنن، بعد که آخر سر نتونستن صفحتونو به راحتی میبندن، یا آقا شما مقررات و قوانین ما رو رعایت نکردید. این جریان باطل هستش که اگر یک قدم بتونه شما رو بکشونه به سمت خودش خوشحال میشه. خب وظیفه ما چیه؟ کی باید با اینا مقابله بکنه؟ در زمینه اعتقادی و اخلاقی و فرهنگی و تربیتی و همه اینهایی که هستش، یه سری افراد هستن که وظیفه اصلیشونه در جامعه که مقابله کنن با این حرکات. کیا هستن؟ علمایی هستن که خدا بر عهده‌شون قرار گرفته، وظیفه‌شونه، کارشونه، درسشو خوندن، سالها زحمت کشیده شده برای اینها رسیدن به اینجا. بعضی وقتا خدا به علما میگه، میگه شما برای چی تذکر نمیدید؟ توی سوره مائده آیه 63 خداوند خطاب میکنه، لولا ینهاهم،
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
گای علما بر چی ساکت نشستی؟ بر چی نمیگید اینا دارن باطل حرف میزنن؟ خدا نکنه علمای ما به این سمت برن که در برابر انحرافات ساکت بشن. اگر علما هم دنیا طلب شدن ساکت میشن، اگر علما هم دنبال این فالوورهای مجازی باشن، اگر علما هم دنبال تشویقهای مردم باشن، اگر علما هم دنبال پول برن، اگر علما هم دنبال مقام و اینا برن، همین میشن، فرقی نمیکنه. خدا اینجا خطاب به علمای مسیحی و اهل کتاب و یهودی داره میگه، میگه بر چی ساکتی؟ دارن حرف اشتباه میزنن، دارن گناه میکنن، شما چرا ساکتی؟ چرا مقابلشون وای نمیسی؟ و بعضی وقتا باید به خودمون بگیم چرا ساکتیم؟ چرا وقتی میبینیم انحراف تو جامعه از سکوت میکنیم؟ من میترسم؟ میترسم اگر یه اشکالی رو بگم تو جامعه بعد بگن خب دیگه حاج آقا فردا شب دیگه نیا شما، یه بستتونه همینقدر. اینجوری میشه واقعا؟ وظیفه علما هستش که حرف بزن. حالا این علمای اهل کتاب خود داره میگه، این علمای اهل کتاب قدیم هم نیست، همون زمان پیامبره. میگه ای علمای اهل کتاب که الان هستید، همین الان چرا ساکت نشستید؟ مسلمان ها که جدا، می شما رو قبول نداریم ما، شما بر باطلی دا، ولی شما که تو باطل هستی چرا نمیگید طرفدارانتون بیان تو مسیر حق؟ چرا شما میذارید گناه بکنن؟ خدا از اینا هم نمیگذره. می شما که ادعا میکنید دارید دعوت به حق میکنید، میبینید مردمتون دارن به اشتباه میرن. ما نمیتونیم بگیم اه حالا مثلا اونا بیدینم ولشون کنیم، خدا به اونا هم اشکال وارد میکنه. میگه تو مسیر باطلی که داری میرید یه سری ارزش انسانی دارید. اینجا چی میگه؟ یعنی هم ربان و الاحبار ان قول هم الاث، یا قد حرف باطل میزنن، برید باهاشون صحبت بکنید. حالا باز ما توی اسلام زیاد داریم، چقدر مثلا آیات هستش که خدا به پیامبر میگه، میگه این به اینها بگو قل. این قولهایی که در قرآن هستش یعنی چی؟ یعنی آی پیامبر ساکت نشینی، ها اصلا تو رو فرستادی مقابله کنی با این انحرافا. اگر نخبگان جامعه، علمای جامعه در مقابل انحرافات ساکت بشن، اون موقع جامعه سقوطش یه حتمیه. ما نمیتونیم بگیم آقا ما اندازه خودمون وظیفه داریم، یه منبری میریم. نه، هر جای جهان، من شب اول گفتم، شب اول حرف آخرم رو همون شب اول زدم، گفتم که در برابر همه انسان‌های جهان مسئولیم، فقط در برابر شما مسئول نیستم، در برابر خانوادم فقط مسئول نیستم، همه جای دنیا انحرافی اگر باشه من مسئولم. بعد اون آقا میگه، میگه ما مثلا حکومت وظیفش اینه که مردم رو به بهش ببره. بله، وظیفش اینه که مردم رو هدایت بکنه، امکانات رو فراهم بکنه، زمینه ها رو فراهم بکنه که مردم توی این مسیر قرار بگیرن. پس برای چی حکومت اسلامی ما تشکیل دادیم؟ حکومت اسلامی تشکیل دادیم که زمینه ها رو فراهم کنیم، در مقابل انحرافات بایستیم. قرآن به ما دستور داده، دین ما به ما دستور داده. اگه نمیخواستیم که باید جمع میکردیم بساطو میرفتیم. وقتی ادعا کردیم اومدیم حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی داشته باشیم، میگه آقا وظیفه‌مونه. بله، لایک را افت دین، مجبور که نمیتونیم بکنیم مردمو، ولی شرایطی که میتونیم فراهم بکنیم، امکاناتی که میتونیم، مقدمات و زمینه‌ها رو که میتونیم. خب الان خوشحال شدید دیگه، خب آقا علما دیگه وظیفه رو به عهده گرفتن، ما بریم دنبال کار. خب نه خیر، اینطور نیست. علما وظیفه اصلیشونه و اولویت ایناست. حالا اگر علما کار خودشون رو نکردن، یعنی علما کار خودشون رو دارن میکنن، ماها دیگه وظیفه بقیه نداریم؟ من خودم جز علما البته نمیدونم، ماها، ما مردم وظیفه نداریم کاری بکنیم؟ خدا میگه نه خیر، شما هم وظیفه داری، همه وظیفه دارن. چی میگه خدا در سوره آل عمران آیه 104؟ میگه ولتکم منکم
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
خدا در اینجا میگه، میگه آقا وظیفتون همتون این کار، ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر. نمیگه آیا علما وظیفه شماست، مردمو داره میگه. یه بار ما میگیم آقا افراد خاص مورد خطاب هستن، خدا یقه شونو میگیره. یه بار نمیگه، یقه همه رو میگیره. حضرت موسی وقتی که رفت به کوه طور، بعد برگشت اومد دید همین مردمی که در کنارش بودن چیه؟ گوساله پرست شدن. اون سامری گفت از اونجا پای اون فرشته الهی یه چیز رو برداشت و در هم آمیخت و یه سحری کردش، این گوساله رو پدید آورد، مردم گوساله پرست شدن. حضرت موسی چند روز نبود؟ چیه؟ 40 روز نبود دیگه، 40 روز در قومش نبود، همه گوساله پرست شدن رفتن. بعد حضرت موسی که برگشت چیکار کرد؟ اول قرآن میگه القى الالواح، میگه عصبانی شده بود دیگه، میگه این لوحایی که وحی الهی بود و انداخت کنار. و اخذ برأس اخیه یجره الیه، میگه این، حالا یه آیه دیگه هستش که حضرت هارون میگه لا تأخذ بلحیتی، اینجا میگه اخذ رأس اخی، این حالا بالاخره دست انداخت و کشید به سمت خودش. تو چی کاره بودی این وسط؟ برادرشه، پیامبر الهیه، به خدا گفت خدایا وزیر من رو برام مشخص کن، برادرم هارون کمک من باشه. برگشت یقش رو گرفت کشید به سمت خودش، گفت تو چی کاره بودی؟ برای چی گذاشتی مردم اینجوری شدن؟ تموم؟ نه، تو وظیفت حالا یه بهانه‌ای داشت جناب هارون، گفت آقا من رو ضعیف شمردن، نزدیک بود منو بکشن، من ترسیدم که منو بکشن یا در قوم اختلافی بیفته، به خاطر همین دخالت نکردم. تموم شد. خب شما به عنوان پیامبری که بودی نتونستی کار بکنی، مردم عادی نه، عجیب، میدونی چی گفتش؟ گفت شمشیر بکشید همدیگر رو بکشید. حضرت موسی که برگشت گفت حالا که به انحراف افتادی تنبیهتون اینه، شمشیر بکشید همدیگر رو بکشید، انقدر بکشید تا خدا ببخشدتون. نمیگه خب شما دیگه مردم عادی بودید وظیفه‌ای نداشتید، میگه نه خیر همه تون وظیفه داشتید، چرا تو مسیر قرار نگرفتید؟ اینجا تو این آیه که تلاوت کردن میگه باید یه گروهی از شما بالاخره وظیفتونه دست بقیه رو بگیرید. یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. میدونین آیه بعد چی آیه است؟ آیه قبلی خدا داره با مؤمنین میگه، میگه یادتونه چه بدبختی میکشیدید تو مکه؟ شیب ابی طالب رو یادتونه؟ سختی ها رو یادتونه؟ اون تحریم های اقتصادی رو یادتونه؟ الان اومدید مدینه اوضاعتون بهتر شد دیگه، با هم داداش شدید، برادر شدید، کنار هم هستید، حالا چیه؟ از اون پرتگاه نجات یافتید، حالا که رسید به اینجا نکنه دوباره برید تو اون پرتگاه. بعد چی میگه؟ ولتکم منکم امتون یدعونه، حالا اگر میخواید برنگردید به اون پرتگاه و بدبختی، حواستون به هم باشه، مراقبت کنید از هم، وظیفه ماست، مسئولیت ماست که روز قیامت خدا از همون سوال میپرسه که داداش تو، رفیق تو، هم محله ای تو، هم میهن تو، اون آدمی که اونور جهان بوده چرا رها کردی؟ ما حالا دوستیامون چطوری هستش؟ روز قیامت که میشه بعضی از ماها میگیم، میگیم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. دوستی های ما دوستی های شهوانیه دیگه، دوستی های نفسانیه، میگیم آقا یه جایی بینیم با هم اشغال کنیم، صفا بکنیم، بچرخیم، این رفیق خوبی هستش با ما، اگر رفیق ما با ما گیر بده مثلا، میگه آقا این کارت اشتباست، میگیم آقا این به درد ما نمیخوره، بره کنار، این اونجوری که ما میخوایم نیست. ولی اگر یه کسی باشه همه تفریحات و خدایی نکرده فسق و فجور باشه، میگه آه عجب آدم خوبی، رفیق پایه هستش، با ما همراهه، بعد روز قیامت میزنیم تو سر خودمون یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خیلا، ای کاش اینو رفیق نمیگرفتم، تو دنیا لذت میبردم از رفاقت با این، ولی الان قیامت که میشه یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی، میشه فرار میکنیم ازش، مبادا چیزی از ما بخواد در این قیامتی که ما خودمونم هیچی نداریم. پس وظیفه ماست، اون موقع همه دنیا برای ما داداش میشه، همه دنیا برای ما برادر میشه، همه دنیا برای ما بهترین رفیق میشه، اگر اینطور نگاه بکنیم که وظیفه داریم، اگر انحرافی میبینیم بریم کمک بکنیم. و روز قیامت خدا از ما سوال میپرسه. حضرت ابو عبدالله الحسین حرکتش رو اصلا بر این اساس شروع کرد و شهادت حضرت بر این اساس بود، لطلب الاصلاح فی امتج. یا من دیدم مردم به انحراف رفتن، مردم همه دارن میرن یه جای دیگه، دین جد من این وره، مردم یه طرف دیگه دارن حرکت میکنن. و هر چی که داشت ابو عبدالله، جانش رو گذاشت، خانوادش رو گذاشت، آبروش رو گذاشت، همه چیزش رو گذاشت برای اینکه این دین پا بر جا بمونه. تیکه از زیارت ناحیه مقدسه اینطور خطاب میکنه: و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. میگه ابو عبدالله الحسین جونش رو داد برای چی؟ گفتن دیگه خیلی امشب طول کشید. جونش رو داد حضرت ابو عبدالله الحسین برای اینکه مردم از گمراهی خارج بشن. اینطور نبوده که بگی ابو عبدالله الحسین من رفتم حکومت رو بگیرم و حکومت به من ندن، نه، همه ی وجودش رو داشت. حالا ما با خودمون دو تا چهار تا بکنیم، تو خونه خودمون چقدر وقت گذاشتیم، چقدر جون و سرمایه گذاشتیم و تو جامعه هم چقدر سرمایه گذاشتیم. انشالله که خداوند تبارک و تعالی ما را از کسانی قرار بده که به مسئولیت همون توجه میکنیم و همه توانون برای حرکت برادران دینون در مسیر الهی به کار میگیریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.